أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى الله على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن والثلاثون، جلسه 38 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب بودیم و امور تمهیدیه آن که رسیدیم به تقسیمات واجب. دو بخش تقسیمات داشتیم، یکی تقسیمات المقدمه، یکی تقسیمات الواجب. این دو طرف عنوان رو باید مورد بررسی قرار بدیم، یکی خود مقدمه که بیان شد اقسامش، یکی هم خود واجب. در جلسه دیروز عناوین رو بیان کردیم در تقسیمات واجب، از واجب مطلق و مقید، معلق و منجز، اینها بیان کردیم. حالا یک به یک اینها رو باید مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. چند تا نکته در باب واجب مطلق و مشروط مورد ملاحظه است. اول اینکه این مشروط در مقابل مطلق که میگیم، مشروط بودن و مطلق بودن اینجا اضافی است، نسبی است، نه حقیقی. این نیست که این واجب مطلق حقیقتا مطلق است، هیچ قیدی بر نمی دارد. این واجب مشروط است، یعنی مشروط به تمام القیود است. نه، این مطلق و مشروط به نسبت الى بعض شروط مطلق است، به نسبت الى شروط اخرى مقید است و مشروطه، یا به نسبت به قیود اخرى مشروط است. پس هر واجبی میشه این دور بررسی کرد، نسبت به بعضی از امور مطلق، نسبت برخی از امور مشروط است. همونطور که دیروز اشاره کردم، مثلا بعضی این دور بیان کردن که مثلا در بعضی از جاها، بعضی موارد واجبی نداریم که اصلا مطلق به معنی الحقیقی باشه، هیچ شرطی نداشته باشد. گفتن اون مطلق ترین، بی قید ترین واجبات معرفت الله، وجوب معرفت الله هستش. اما وجوب معرفت الله اقلش اینه که بالعقل مشروطه، به عقل مشروطه، به تکلیف مشروط است، به قدرت مشروطه. اینا جز شروط عامه ایه که در همه جا وجود دارد و مورد قبول هم هستش. پس این نکته اول که در واجب مشروط مقید حتما باید بحث اضافی بودن و نسبی بودن رو مد نظر داشته باشیم، این حقیقی و مطلق کامل نیست. مطلب دوم، نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم این است که مرحوم آخوند فرمودن در اول کفایه تا آخر کفایه، فرمودن بر این که تعاریف، تعاریف شرع الاسمی است. یعنی تعریف، تعریف حقیقی نیست که جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشد. تعریف، تعریف شرع الاسمیه. میخوایم یک اسمی روش بذاریم، یک چند جمله دربارش گفته بشه بشناسه. لذا در تعریف واجبات مطلق و مقید و معلق منجز، اینها اصلی تبعی از کنم که نفسی و غیری، همه اینها در اقسام هیچ کجا وارد نمیشه جناب صاحب کفایه که بیاد تعریف جامع و مانع بیان کنه. از اول تا آخر کفایه هم میفهمم، ولی اینکه اشکالات بر تعاریف اشکالات اساسیه نیست، به خاطر اینکه تعاریف چیان؟ تعاریف شرح الاسمی هستن. حالا این حرف من حیف کلش مقبوله، حرف درستیست، حرف درستیست که تعاریف بیشتر جنبه شرح الاسمی است. اما لا مانع از این که در برخی از عقلای عالم اهل عرف اینا وقتی میخوان حرف بزنن مقصود خودشون برسانن، قیودشون رو هم چیکار کنن؟ ذکر کنن. در خیلی از جاها قیود شروطش ذکر میکنن، در تعاریف میگذنونن، مثلا میخوان یه چیز تعریف کنن، سعی میکنن که تمام جوانبش رو بگن که جامع و مانع باشد. بیان جوانب از تعاریف مانع از شرح الاسمی بودنش نیست. بعضی ها این سیره عقلاست در جامعه، ما اون اصلش رو قبول داریم و این نکته هم در کنارش ملاحظه داریم. این نکته دوم. نکته سوم که خیلی جای بحث دارد، امروز میگم بخشم فردا باید روش تعمل کنیم، این است که یک بحثی اینجا مطرحه که این شرط وقتی میگیم واجب مشروطه، این وجب شرط این واجب، این شرط به کجا تعلق میگیره؟ این شرط به کجا تعلق میگیرد؟ آیا به ماده تعلق میگیرد یا به هیئت؟ این عنوان بحث است که در واجب مشروط آیا اینجا قید هیئت است یا قید ماده است. مثال بزنیم، مثلا در واجب مشروط فرمودن اونجا که شرط میاد میگه انجا اک زیدون فاکرمه، درست شد؟ اگر ان استطعت فیجب علیک الحج، اگر زید آمد پیش شما، شما اکرامش کن، سفره برش پهن کن. اگر زید نیامد این وجوب نداره. وجوب اکرام انجا اک زیدون فاکرمه، اون چه وجوب اینجا داره چیه؟ وجوب اکرامه دیگه. وجوب الاکرام مشروطون به شرط المجیع، مشروط به شرط مجیع زید، که زید بیاد. خب میگن اینجا یا در موضوع همون حج، ان استطعت اگر مستطیع شدی یجب علیک الحج، حج برات واجب استش. اینجا سوال اینه که آیا این قید ان استطعت و ان جاءک، این قید به کجا میخورد؟ ما در اینجا دو تا مطلب داریم، ان جاءک زیدون فاکرمه، یه شرط داریم یه جزا داریم. ان جاءک شرط، فاکرمه جزاش. اینجا میگن آقا این شرط انشاءکه به چی میخوره؟ کجای جزا میخوره؟ جزا خودش دو صورت داره، یک هیئت اکرمو هیئت افعل صیغه امر، یکی مادت الامر خود اصل اکرام، اصل اکرام، یک اصل لزوم طلب الاکرام، یکی هیئت اکرمو. فرمودن برای این که آقا این انشاءکه به کجا متعلقه؟ به هیئت اکرمه متعلقه یا به طلب الاکرام؟ چون امر حقیقتش طلب است دیگه، طلب میکند اکرام زید را. این بحثیست در میان مشهور از یک طرف، مشهور اصولیین، در کنار مشهورم مرحوم صاحب کفایه آخوند، در مقابلشون شیخ اعظم انصاری. تأمل فرمودید، از یک طرف مشهور اصولیین، منهم صاحب الکفایه، از طرف دیگه در مقابل شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم انصاری از کنم محضر شما که قائلا به این که این قید انجاکه به از کنم محضر شما که ماده امر میخورد، اما مشهور در اینجا قائلن به این که این قید از کنم محضر شما به هیئت جزا به هیئت امر میخورد. این اختلاف بین مشهور صاحب کفایی از یک طرف و شیخ انصاری از طرف دیگر وجود داره. خب حالا برای اینکه باز بحث روشن‌تر بشود، آقا ثمره بحث چی هستن اینجا؟ خب حالا به هیئت بخورد یا از کنم محضرشون به ماده بخوره؟ کجا ما دوچار برخورداری از فایده یا اگر بیان نکنیم دوچار مشکل میشیم؟ فرقش این میشود بس اینجا محل نزاع رو این سر در می آورد که اگر بگیم اینجا به هیئت می خورد، این جا اک زیدون فاکرمه، اینجا می شود چی؟ میشه به اصل وجوب و واجب. باز یه جور دیگه بگم قبل از این، ما یه وجوب داریم یه واجب. وجوب وجوب الحج است ان استطعت، اصل وجوب حج تابع استطاعته. یه واجب داریم، وقتی حج واجب شد یجب علیک الامتثال، باید بلند شو بری حج امتثال کنی. خب من وقتی مستطیع شدم، از وقتی که استطاعت پیدا کردم، اینجا حج بر من واجب می شود یا وجوب حج از قبل هست، به محض استطاعت من مأمورم حرکت کنم برای امتثال؟ کدامشه؟ میگه انجا اک زیدون، اگر زید آمد فاکرمه، اکرامش بکن. اینجا انجا اک باید بگیم قید ماده است یا قید هیئت است. فرقش اینجا ظاهر میشود که ما یا میگیم اکرام الزید وجوبش تابع شرط مجیئه، مشروب به شرط مجیه، یعنی تا زید نیامد اکرام هیچ وجوبی ندارد، ابدا هیچ وجوبی نداره. زید هر وقت آمد تازه اونجا واجب می شود. اما دوم نه، میگه مولا میخواد زید رو اکرام کند، اراده کرده، طلب کرده، از همون لحظه اراده مولا اکرام زید میشه واجب، وجوب پیدا می کند. اما این وجوب که پیدا کرد، کی باید این واجب رو عمل کرد، امتثال کرد؟ اون وقتی که زید آمد. مجیء زید شرط است برای واجب، نه شرط برای وجوب. وجوب تعلق بالاکرام حینما اراده المولا، اون وقتی مولا اراده کرد وجوب به اکرام تعلق گرفت. اما این وجود پا در هوا میماند، منتظر میمانه تا چی؟ تا زید بیاید. زید که آمد گردن عبد رو میگیره، بدو اکرامش کن. توجه فرمودید؟ اینجا وجوب الحج، خدا فرمود لله علی الناس حج البیت، اونجا فرمود خدا فرمود واجب است بر مردم که حج برن. اما این وجوب تعلق گرفته به حج، اما این حج به عنوان یک واجب شرعی کی دامن عبد را میگیرد؟ اونجا من کسی که استطاعت سبیل پیدا کنه، بتونه بره، استطاعت سرب پیدا کنه، راه پیدا کنه، استطاعت بدنی پیدا کنه، استطاعت مالی پیدا کنه، استطاعت معنای عامش. فرقش در اینجا ظاهر میشود. جناب از کنم محضر شما که شیخ انصاری در یک طرف و جناب مرحوم آخوند و مشهور از سوی دیگر دنبال این بحث هستن که ببینن کدام از اینها درسته یا درسته. شیخ اعظم انصاری چند تا دلیل اقامه می کند، که این آیا به هیئت برمی گرده یا از کنم محضر شما به ماده برمی گرده. در کنار این یه نکته دیگه هم توجه کنیم. اون نکته یه بعدی این است که آنچه ظهور دارد، ظاهره این جاءک زیدون فاکرمه یا ان استطعت یجب علیک الحج، ظاهرش اینه که این قید به اصل هیئت اکرمه میخورد. به هیئت که بخوره، یعنی معناش این است که اصل وجوب اصلا تا زمانی که شرط نیامده وجوبی در کار نیست، خود وجوب تابع این شرطه، مشروط به این شرط هستش. ظاهرش اینه. این ظاهر مورد اتفاق هم است. تعامل بفرمایید. گفتیم از یک طرف کیه؟ مشهوره، من هم صاحب کفایه. از یک طرف کیه؟ شیخ اعظم انصاری. اینا با هم مخالفن در این که به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگردد، اما هر دو در یک امر اتفاق دارن و آن امر مورد اتفاق هر دو این است که میگن ظاهر خطابات شرعی و خطابات عرفیه این است که شرط به اصل هیئت برمیگرده، اصل وجوب، یعنی آن چیزی که مستفاده از امر خود وجوب هم تابعه چیه؟ تابعه این شرطه. اما خب چرا شیخ اعظم انصار رفته به سراغ این که خلاف مشهور حرف بزنه؟ به خاطر اینکه شیخ اعظم میگه محال است که ما بتوانیم اون چه ظهور دارد را بپذیریم. ظهور داره اما محال است، استدلال میکنه بر اینکه استحاله داره، ناچاریم از این ظهور دست برداریم بریم به سراغ اینکه خلاف این ظهور رو مرتکب بشیم. حالا همین مقدار رو کفایت کنید، در جلسه بعد این ادله شیخ اعظم رو بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.